سلام برسونید. خیلی ممنونم از این که میدونم دوستان از خانواده گرامی شما شنونده برنامه های رادیو هستن و خیلی وقتا ما ها رو تشویق میکنن، ازشون سپاسگزارم.
بزرگوار. همشیری من علاقمند به رادیو هستم، مخصوصا برنامه راه شب با صدای گرم حضرت.
به ایشون خیلی سلام منو برسونید.
بزرگوار.
درود بر شما. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
ما که از طوفان و سختی رد شدیم، یک شب پرواز رو از بر شدیم، هرچی سنگ انداختن تو راهمون کم نیاوردیم و محکم تر شدیم. ما جوان دادیم و خون دادیم ولی کم نشد حتی یه موش از خاکمون، پیش رومون کل دنیا صف کشید، وایسادیم تا ترش تا پای جون. نسل ما هم رنگ خورشید تنش، جنس قلبش فرق داره با همه، غیر ممکن نیست چیزی بازمون تا زمانی که دلامون با همه. نسل ما هم رنگ خورشید پنش، جنس قلبش فرق داره با همه، غیر ممکن نیست چیزی بازمون تا زمانی که دلامون با همه. نسل ما هم رنگ خورشید تنش، جنس قلبش فرق داره با همه، غیر ممکن نیست چیزی بازمون تا زمانی که دلامون با همه. نسل ما هم رنگ خورشید تنش، قلبش فرق داره با همه، غیر ممکن نیست چیزی بازمون تا زمانی که دلامون با همه.
همینطوره، واقعا همینطوره که غیر ممکن نیست هیچی واسه ما تا زمانی که دلامون با همه. چقدر قشنگ گفته بهروز کشاورز و چقدر خوب مهدی یغمایی خونده. سپاسگزارم از یکایی که شما که با دقت برنامه رو میشنوید از همین لحظه آغاز، حالا پیامکایی رو نشون میده. رازی خانوم از کازرون، سلام بر شما. نوشتین که چقدر شعر ابتدایی زیبا بود، زیبا شنیدین. رازی خانوم عزیز که از ایران یاران فعال هستید، سید تقی سیدی بود، برای اولین بار این شعر رو و شعری از ایشان رو کلن من میخواندم و تقدیم کردم به شما. خوشحالم که خوشتون اومده. دوست عزیز ما مجید اسگرزاده و محمد رضا طهماسبی که راننده تریلی هستن در جاده بندر عباس. هر دو الان حاضرن. درود بر شما، خیلی خوشحالم و حاضری شما رو زدیم. بله، ثریا خانم جهانی که از ترکمن صحرا همراه ما هستن. سلام به ترکمن صحرا، سلام به همه جای ایران عزیز، خوشحالیم که همراه ما هستید. افتخار میکنیم یک معلم بازنشسته میر حسینی از قم همراه با ماست. نوشتیم که شهاب جان یک کتاب شعر طنز از خودت برام بفرست. کجا شعر طنز از من شنیدین؟ یعنی تنها کاری که نکردم به نظرم در حوزه شعر همین طنز بوده، در حوزه طنز که کار دشواری هم هست، یعنی آدم استعدادش رو باید داشته باشه. من هنوز در خودم این استعدادو کشف نکردم، ولی حالا در حوزه ترانه، در حوزه های دیگر با افتخار. دوست عزیز دیگر پیام فرستادین، علی بای از استان گلستان نگهبان شب هستن، خدا قوت بهت میگیم علی جان، خیلی خوشحالم که همراه هستی با ما. از ملایر خوش آب و هوا علیرضا بابا خانی همراه ماست، خیلی متشکرم که افتخار دادی شنونده این راه شب هستی. محمد از قوچان دوست داره همچنان ترانه های اصیل و قدیمی بشنوه و بهت قول میدم که آقای ماکنعلی با شما هم سلیقه است و شما رو راضی میکنه انشالله بیش از این. از مسجد سلیمان کیوان عبازری شب خوش گفتن، شب شما روشن کیوان عزیزم. و حسن شاهقلی از شهر قدس که شنونده پیگیر و وفادار ماست، خیلی متشکرم، ایشان نگهبان شب هستن. و کیوان عبازری که به سوال ما پاسخ داده، گفتی که درود. درود بر شما، باهوشترین انسان ها در این کره خاکی ایرانیان هستند. این از اون حرف هاست که نمیدونم تا چه اندازه باید تکرارش بکنیم که هنر نزد ایرانیان است و بس. البته ما قابلیت هایی داریم که بی نظیره، چشمگیره، ولی خب حکم قطعی هم صادر بکنیم که در کل جهان ما یکه و یگانه ایم و باهوش ترین هستیم، خب قابل نقد این حرف، ولی در خیلی زمین ها عقب ماندیم. عجب، ببین جواب منو دادی کیوان جان. نوشتی اگر همین مقبره حافظ در بعضی از کشورها بود خدا میدونه چه کار میکردن. چی کار میکردن کیوان؟ این حرفو نزن، بذار من حالا از تو انتقاد کنم. یکی از افتخارات ما این است که اصلا شما هیچ جای دنیا نمیتونی همچه استقبالی رو ببینی از مقبره یک شاعر. کجا میتونی ببینی؟ آقای اصغر فرهادی تعریف میکرد که در یک جشنواره بین المللی سینمایی شرکت کرده بود و توی یکی از فیلماش صحنه بوده که همه رو شگفت زده کرده، همه کسایی که تو جشنواره فیلم ایشان رو دیدن. حدس بزنید چه صحنه‌ای؟ نشان داده که یه مثلا نوجوانی سر چهارراه داره یه چیزی میفروشه. پرسیدن این چیه میفروشه؟ گفته این فاله. گفتن فال؟ گفته فال حافظ میفروشه. گفتن یعنی شما تو کشورتون مردمی دارین که حاضرن بابت شعر پول بدن، سر چهارراه فال حافظ شما میفروشین و فال حافظ میخرن. این افتخار بزرگه، نشون میده که شعر تا چه اندازه، ادبیات تا چه اندازه تو دل مردم ما نفوذ پیدا کرده. بنابراین مفتخریم به این که حتی مقبره بزرگان ما پر استقباله. من خودم رفتم متاسفانه همین سفری که عباس آقا بهش اشاره کرد، جناب سنجری، که با هم رفته بودیم با همکاران عزیز رادیو ایران به شیراز در هفته های ایرانی. تنها سفری که من داشتم به شیراز بود و واقعا هم خوشحالم که به شیراز رفتم. اونجا موفق نشدیم تو اون سفر بریم به مقبره حافظ، به حافظیه. درشو بسته بودن، یه مقداری از شب گذشته بود و بالاخره این کم لطفیام هست، یعنی ما خودمون باید کمک بکنیم. فرض کن یه گردشگری آمده میخواد بلا فاصله بره و احترام بگذاره به حافظ عزیز، اما اونجا درش بسته است. خیلی متشکرم. دوست دیگر طلایی از سیرجان نوشتن باستانی پاریزی استاد تاریخ، به نظر شما ایشان یکی از باهوشترین چهره ها بودن. علی سپاه که سلام و خدا قوت گفتین، شب شما روشن علی جان، خیلی خوشحالم که همراه ما هستی. و مؤمنیان از مشهد مقدس از امیر کبیر یاد کرده که انسان بزرگی در دهه خودش بوده. همینطور هم هست، در دوره کوتاه صدارت واقعا خیلی تأثیرگذار بود، به خاطر هوش بالایی که داشت رشد کرد و به جاهای بالا رسید. حسن حاجی آبادی که راننده ترانزیت، درود به شما، خیلی مراقب باشید. کسایی که تو جاده هستید بدونید که چشم انتظار دارین، حتی اگه ندونین کسایی هستن که شما رو دوست دارن، بنابراین خیلی مراقب خودتون سلامتتون باشید و البته مراقب دیگران. کیایی از تهران گفته من همیشه یاد پهلوانا میافتم، پوریای ولی تو ذهنم تداعی میشه و افتخارات ایران یکی دوتا نیست. دوست دیگر علی دهنوی راننده خاور گفتن که وقتی نام کشور ایران رو میشنوم یاد تاریخ و شاعران و دانشمندان و بزرگان میافتم. دم شما گرم. و دوست دیگر نیلوفر جلیلیان نوشتن که سلام، چه با شکوه آغاز کردین برنامه امشب با این موسیقی خاطر انگیز دلنواز و صدای فریدون فروغی، و تشکر کردین. ما از شما تشکر میکنیم که احساستون و نظرتون اینقدر خوب و شفاف به ما میگین. میثم حیدری از یاسوج هم همراه ماست، پیامک ها همچنان به ما میرسد. ایرج شکاری از سلماس، به شما سلام میکنم، نوشتی باید به هوش ایرانیان آفرین گفت و ایمان داشت که بزرگان و افتخار آفرینان زیادی ما داشتیم که در دنیا لنگه ندارن. واقعا همینطوره. و خانم مهری با افتخار همراه ما هستین، درود بر شما از نارمک، و نوشتین که شب پاییزیتون بخیر، بر شما گوارا باد این پاییز. و مجتبی جان از روستای عشاق شهرستان ملایر همراه ما هستن، شما هم دوست داشتین. ببین چقدر میتونی تاثیرگذار باشی حسین جان، یعنی این که میگم گاهی وقتا قبطه میخوره آدم به کار تهیه کنندگی. شما با انتخاب یک موسیقی درخشان این همه استقبال رو برانگیختی. درود بر شما، درود بر شما. بارها گفتم و بار دیگر میگویم که من دل شده این ره نه به خود میپویم. در پس آینه توتی صفتم داشتند، آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم. من اگر خارم و گر گل، چمن آرایی هست که از آن دست که او میکشدم میرویم. دوستان عیب من بی دل حیران مکنید، گوهری دارم و صاحب نظری می جویم. گرچه با دلق ملمع می گلگون عیب است، مکنم عیب که از او رنگ ریا می شویم. خنده و گریه عشاق ز جای دگر است، می سرایم به شب و وقت سحر می مویم. حافظم گفت که خاک در میخانه مبوی، گو مکن ای که من مشک ختن می بویم. از همین حالا بهتون گوارآباد میگویم، به همه شما عزیزان که همراه ما هستین. گوارآباد به خاطر نزدیک شدن به 20 مهر ماه که روز بزرگداشت حافظ شیرازی است. حافظ که البته میگن حافظ رگ و ریشش میخوره به توسرکان، یعنی پدر توسرکانی بوده مثلا، در یک کتابی من میدیدم پیدا شده و این اطلاعات رو در اونجا نوشته بود. میخوام صحبت بکنم با جناب امیر سرمدی، مدیر ماهنامه عصر مانا و همینطور عضو هیئت مدیره انجمن نابینایان کشور. امیر خان سرمدی درود بر شما، خیلی خوش اومدین به راه شب.
به نام خدا. جناب شهرزاد عزیز، منم به شما مخاطبان راه شب شبکه رادیو ایران سلام میکنم. شبتون بخیر، در خدمتتون هستم.
میمو گفتم این، نونو گفتم این، مثل این که نصر. آره، ما نصر خب یعنی پیروزی ماندگار، درسته؟
ما با این هدف اسم نسل ما نگوشتیم که این نسل ماندگاری.
دوباره هم که یه چیز دیگه شد، من فکر کردم نصر، نسل مانا پس بگیم.
آره، نسل مانا.
خب دیگه این ایراد گوش ماست شد. نسل مانا یعنی نسل پایدار. خب اختیار داریم. نه حسین آقا میگه نه، به هر حال من اینطور شنیدم نسل مانا همون چیزیست که ما اصلا امشب میخواییم دربارش حرف بزنیم. این مانایی بازآمده هوش و استعداد ایرانیه، این پویایی، ماندگاری و پایداری. چرا نسل مانا گذاشتین اسم ماهنامه رو؟
خدمت رو عرض بکنم، ما خود من خب سالهای سال سردبیر ورزشی روزنامه ایران سپید بودم، روزنامه‌ای که 25 سال تقریبا در حوزه افراد نابینا و کمبینا منتشر می شود زیر نظر مؤسسه مطبوعاتی ایران. کرونا بهونه ای شد که متاسفانه دوستان روزنامه ای که یک چهارم قرن قدمت داشت رو از بین ببرن، انتشارش رو متوقف کنن، و من به همراه جمع دیگر از دوستانم تصمیم گرفتیم یک نسلی رو پایه‌گذاری بکنیم که بریم به سمت انتشار یک نشریه تخصصی برای نابینایان با حمایت انجمن نابینایان ایران. یک سال به صورت خودجوش به قول معروف کار رو شروع کردیم، 12 شماره منتشر کردیم، در این حال همزمان داشتیم پیگیری میکردیم تا پروانه انتشار بگیریم از معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، و سرانجام از دیماه 1400 با نام نسل مانا شروع به فعالیت کردیم. مجله‌ای که 27 نفر از بچه نابینا و کمبینا در اون مشغول به کار هستن، دست به قلم هستن.
چقدر عالی.
و خدمتون عرض بکنم واقعا میشه گفت تنها نشریه‌ای در حال حاضر در کشور محسوب میشیم که داره به خط بریل.
جدی یک نشریه فقط داریم، یعنی
نشریه هم هستن که ادواری منتشر میشن، نشریه که به این با این نظم و ترتیب به خط بریل بخواد چاپ بشه فعلا متاسفانه.
پولشو از کجا میارین امیر خان؟
حامیانی داریم که به هر حال کم و بیش دارن ما رو حمایت میکنن. هزینه چاپ بریل نسل ما رو هزینه سنگینی.
حامی دولتی دارین یا خصوصی؟
ما هم حامی دولتی داریم که نهاد کتابخانه عمومی کشوره که مجله رو اما میخره برای بخش نابینان نهاد کتابخونه ها، اما طبیعتا صرف این حامی کفایت نمیکنه. ما نیاز داریم به عزیزان همدل دیگه‌ای که پای کار بیان تا انشالله نسل مانا به سرنوشت ایران سپید دچار نشه.
زنده باد، خدا قوت به شما میگیم. دوست دارم همکاراتونم بهمون معرفی بکنید، همکارای اصلی مجله نسل ما مانا.
خدمتتون عرض کنم، خب حالا تعداد عزیزان که خیلی زیاده، من به اختصار بگم سرکار خانم فاطمه جوادیان سردبیر این نشریه هستند، پیش از این امید هاشمی عزیز سردبیر نسل مانا بود تا 4 سال که هر دو این عزیز خودشون از دبیران نابینای آموزش و پرورش استثنایی کشور هستند. ما تو تیممون چندین مترجم داریم، 2-3 نفر از افراد بینا همراه ما هستند، از جمله طراح جلدمون، ویراستارمون و به قول معروف کسی که نسخه PDF ما رو صفحه بندی میکنه، این از اعضای بینای گروه هستن. بقیه افراد نابیناین تحصیل کرده دست به قلم هستن که در این پروژه دارن با ما همکاری میکنن. شاید جالب باشه بدونید که ما چاپخانه بریل انجمن نابینایان ایران رو با حمایت مالی سفارت استرالیا تونستیم پایه‌گذاری بکنیم و در حال حاضر نسخه بریل هم در خود چاپخانه انجمن داره به چاپ میرسه و به 44 شهر ایران داره ارسال میشه.
خب حسین جان، من اونا رو انتخاب کرده بودم پیامک ها رو. خب آقای امیرخان سرمدی، به من میگی که چقدر شما حساسیت دارین در فارسی نویسی؟ یعنی حالا برات خاطره بگم، چند شب پیش فرصتی شد من یه نمایش دیدم از دوستان عزیزمون، هم از همکاران هنرمند ما، اما تو این نمایشنامه دیدم که خیلی دقت نمی کنن به فارسی گویی درست. مثلا میگه اولا فلان، بعد دوما فلان، دوما نداریم. خب دوما غلطه به همین خاطر. یا مثلا بر علیه شما شکایت میکنم غلطه، علیه کافیه، یا بر ضد شما میتونیم بگیم به همین سادگی، یا گاهن غلطه. امشب داشتم سعی میکردم غزل متفاوتی انتخاب بکنم برای رفقای عزیز بخونم، دیدم توش خواهشن داره، گاهن داره، خجالت کشیدم. یعنی شاعر ما به زبان فارسی، به نحو فارسی احترام نمیگذره. همین الان نگاه بکن در بین مسئولان، برخی از مسئولان میگن خواهشن فلان کارو بکنید، خواهشن فلان کارو نکنید. خب غلطه، یعنی تنوین نمیگیره واژه فارسی، تنوین مال زبان عربیه. یا تلفنن مثلا به شما گفته بودم، تلفنن غلطه. توی نمایشنامه ما به نظرم میرسه که برای نخستین بار در رادیو ایران در برنامه باغ هنر این پیشنهاد نظارت فرهنگی رو مطرح کردیم. نظارت زبانی ببخشید، یعنی چی؟ یعنی اگر چیزی می نویسیم، اگر فیلم می سازیم، اگر نمایش رو صحنه می بریم، اگر شعر و ترانه می نویسیم خونده میشه. آقای خشایار اعتمادی ترانه خونده بود که بعداً عذرخواهی کرد به خاطرش در برنامه باغ هنر رادیو ایران، که اسمش خواهشن بود اصلا، یعنی اسم غلط گذاشته بود سرنامه ترانه و خوانده بود. بهش سلام میکنم، خشایار خیلی نقد پذیره، بعدش با من تماس گرفت و در خود برنامه هم صحبت کرد و از مخاطبانش عذرخواهی کرد به خاطر این نادرستی. اما میخوام ببینم شما در مجله‌ای که برای نابینایان، تنها مجله منظمی که برای نابینایان منتشر میکنید، چرا پایبند این مسئله هستین؟ نظارت زبانی، ویرایش درست.
خدمتتون عرض بکنم که خب ما همه سعیمون اینه که این نکات رو به ویراستار هم تذکر دادیم که در واقع آنچه که توسط نویسندگان ما به نوشته تحریر در میاد مطابق با آخرین در واقع دستورالعملی باشه که از
طرف صدات رفت. امیر جان، صدای آقای سرمدی رو دیگه نمیشنوم. حالا دوباره دوستان تلاش بکنن با ایشان تماس بگیرن. چه خوبه، چقدر ما یه قول دادیم در برنامه راه شب و دوستان عزیز ما پیگیری میکنن، دارن بهش عمل میکنن. خیلی این کار احترام برانگیزه که با عزیزان موفق نابینا گپ میزنیم تو برنامه، بهشون احترام میگذاریم. الان ببینید واقعا یک مجله داره منتشر میشه برای نابینایان کشورمون، خب کمه. اصلا اگر خیلی هم خوب باشه یک مجله، یعنی یک سلیقه، یک نگاه، و باید با سلیقه های گوناگون برای نابینایان و برای اقشار مختلف مردم مجله منتشر بشه، فیلم ساخته بشه، موسیقی تولید بشه، آثار هنری. این یعنی عدالت فرهنگی و اجتماعی. و خب خوشحالم که امشب با امیر سرمدی گفتگو کردیم. آقای سرمدی برگشتیم.
قطع شد آقای آشاب.
اشکال نداره.
خواهش بکنم که ما همه سعی و تلاشمون رو میکنیم که حالا اون مطالبی که تو مجله اون به چاپ میرسه مطابق با اون چیزی باشه که حالا فرهنگستان مصوب کرده برای خط زبان فارسی. اما نکته درستی رو شما اشاره کردین، ما متاسفانه در طول قرنها شاید کلمات زیادی از زبان عربی یا از زبان انگلیسی، سایر زبانها، حتی فرانسوی وارد زبانمون شده که خب عملا دیگه وارد حتی زبان.
ببین اونا رو نمیگم، اشتباه نشه، اجازه بده یه نکته رو همینجا فرصت پیدا شده توضیح بدم. اصلا دعوایی نداریم، چون حتی زبان انگلیسی بررسی بکنین رفقا 70% از واژه‌های بیگانه است، از واژه‌ها از زبان‌های دیگه، حتی از فارسی. مثلا جنگل ما رفته شده مثلا جنگل اونجا، یا پرستار ما رفته مثلا در زبان آلمانی و اونجا استفاده میشه. میدونستین شما که پرستار مثلا واژه‌ای است که از زبان فارسی رفته به آلمانی، شده پریستر یعنی روحانی، اونجا به روحانی و کشیش میگن پریستر. درسته علی؟ تو میدونی آلمانی بلدی؟ خب میگه نه، ولی میدونستی که این میدونستی که پرستار رفته از زبان فارسی. بنابراین اصلا دعوایی نداریم. ما حتی برنامه کاف هنر رو که پخش میکردیم برخی ایراد گرفتن، چون ما شعار اصلیمون در برنامه پاسداشت زبان فارسی و صیانت از زبان فارسی بود. اما کافه یک واژه است، مثل شال، مثل تیره، اینا از زبان‌های دیگه اومدن تو زبان ما، تابعیت گرفتن. بنابراین دیگه ما میتونیم ازشون استفاده کنیم. دعوا و مسئله اصلی ما در نحو غلطه. این که میگیم خواهشن، یعنی ما آمدیم یک واژه فارسی رو پیوند زدیم با تنوین عربی مثلا، یا بر علیه، اصلا نظر معنایی هم غلطه. ولی واژه ها نه، واقعا خیلی از واژه ها هستن که الان دیگه تابعیت گرفتن. ببخشید من بین صحبت های شما وارد شدم.
دقیقا نکته که هست اینه که شاید ما رسانه‌ای ها بیشتر باید بپردازیم به این مسئله و انقدر حساسیت نشون بدیم، حالا چه عزیزانی که در صدا و سیما هستن، چه اهالی فرهنگ و هنر، انقدر باید نسبت به این واژه های غلط حساسیت نشون بدیم تا ناخودآگاه به مرور زمان اصلاح بشه و مردم هم از تلفظ اونها اجتناب بکنن.
یه مثال بزنم، آقای روحانی زمانی که رئیس جمهور بودن دائم از واژه پروتکل استفاده میکردن. پروتکل، آخه چرا باید مثلا رئیس جمهور یک کشور از واژه یه فرنگی استفاده بکنه در شرایطی که ما یه فرهنگستان زبان ادب فارسی داریم؟ به جای پروتکل گفته چی امیر جان؟ علی گفت دستورالعمل. حتی دستورالعمل که البته درسته عربیه، ولی ما در زبان فارسی میتونیم بگیم شیوه نامه. و الان میبینیم خیلی ها بعد از اینکه بارها و بارها این مسئله، یعنی ما میخوام بگم در برنامه باغ هنر از رئیس جمهور مملکت انتقاد میکردیم دیگه، که آقا شما چرا میگی پروتکل؟ شیوه نامه بگین یا چیزای دیگه. اگر حالا مثلا کرونا اومده یا حالا یه بحرانی پیش اومده، قرار نیست که زبانمون رو فراموش بکنیم. خب یواش یواش این واژه جا افتاد. یا از تأثیرات دیگر رسانه، همین الان جلوی من نوشته شماره پیامک. خب خیلی قدیم میگفتن اسمس که اصلا به طور کلی غلط بود، بعد اسم گفته
میشه. استفاده گسترده از پیامک دقیقا بود که باعث شد کم دقیقا کم واقعا جا بیفته بین مردم.
درسته، یعنی تداوم بخشیدن تو رسانه، تلویزیون کمک کرد، رادیو کمک کرد، رسانه و مردم هم استقبال کردن. یه نکته هم هست که الزامی ما نداریم که هر واژه‌ای فرهنگستان گفت رعایت بکنیم، به کار ببریم. یعنی 3 سال بگذره مردم استقبال نکنن، فرهنگستان موظف یه واژه دیگه استادان پیدا بکنن. هیچ درگیری و دعوایی بین فرهنگستان و مردم نیست که، یه پیشنهاد داره میده. ولی خب اینا جا افتادن، پیامک واقعا جا افتاد به خاطر رسانه، به خاطر اینکه واژه مناسبی انتخاب شده بود. خب خیلی چیزای دیگه هم داره، مثلا ادساین و علی بهش میگن چی؟ سنجابک. جالبه اصلا قیافش رو نگاه کنی مثل سنجابه دیگه، سنجاب کوچولو.
ولی خب هیچ وقت اینجور واژه ها به نظر من جا نمیافته، حتی اگه فراگیر بشه، به خاطر اینکه شما
بعضی وقتا اینجوریه. درسته،
آره، ادساین رو همیشه در حالا آدرس های ایمیل مثلا رایانه،
البته نگو هیچ وقت جا نمیافته، نمیدونیم. بذار یه مثال برات بزنم. زمانی که فرنگستان اول فعالیت میکرد، مثلا به جای کلوب یا کلاب چی انتخاب کرد؟ باشگاه. خیلی‌ها بهش خندیدن، یعنی مثلا روشنفکران اون زمان یا حالا کسانی که روشنفکر به حساب میآمدن مثل صادق هدایت اصلا میخندید، این مسخره میکرد، در حالی که امروز ما داریم میگیم باشگاه، دانشگاه، یخچال. خیلی‌ها بهش میخندیدن. خب الان بعد میگفتیم رفریجراتور مثلا، چی میگفتیم؟ یعنی خیلی واژه‌ها بود که به نظر می آمد حتی قشر روشنفکر باش مخالفن، اما مردم به کار بردن یواش یواش. بله، یه چیزایی هست که مثلا مثل آویزه به جای آپاندیس. منم شک دارم که چون معلمای زیست شناسی هم مخالفت کرده بودن، ولی باید مهلت بدیم، زمان بدیم ببینیم جا میفته یا نه. و ما به نظرم تو رسانه بهتره که به کار ببریم تا حداقل بیازماییم دیگه، یعنی مردم بشنون. خیلی نشنیدن، مخصوصا این نسل جوان. من خیلی حرف زدم، من قرار بود که شنونده باشم بیشتر.
آره. خب خدمت عرض بکنم، ما روزهای پیش رو تو هفته‌ای که از دقایق پیش وارد شدیم، هفته جهانی نابینایان رو پیش رو داریم.
بحبه.
23 مهر ماه 15 اکتبر روز جهانی ایمنی عصای سفیده.
بله.
و این هفته از شنبه تا پنج شنبه سازمان بهسیستی روزهای مختلف رو برنامه‌هایی رو برگزار میکنه به مناسبت روز جهانی ایمنی عصای سفید. و خب ما هم تو انجمن نابینایان ایران یه مراسم مفصلی رو روز چهارشنبه خواهیم داشت با حضور مسئولین، هنرمندان و اعضای جامعه هدف. چه خوبه که تو برنامه‌هایی مثل راه شب بخشی از نیازهای قشر ما فرهنگ سازی بشه. مخاطبانی که این موقع شب گوش به رادیو میسپارن در واقع اطلاعاتی رو پیدا بکنن درباره جامعه افراد با آسیب بینایی، و اینکه حالا تصمیم گرفته شده جمعه شب‌ها ارتباط گرفته بشه با جامعه نابینان و کمبینان، اولا جای تشکر داره و خدمتتون عرض بکنم که سعی میکنیم به سهم خودمون بتونیم نقش مثبتی رو تو این زمینه ایفا بکنیم. دوست دارم اگر در ارتباط با اعضای جامعه نابینایان سوالی، پرسشی، مخاطبان
ما رو آشناتر بکنید، خواهش میکنم،
یا خود شما اگر سوالی دارین در خدمتتون هستم. اگر
من میخوام، چون سوال من درباره هوش ایرانی بیشتر و با مردم داریم در این باره صحبت میکنیم، میخوام شما حالا آشنایی بیشتری دارین با جامعه نابینایان، حتما خودتون از اون افراد باهوش هستین که الان مدیر یک ماهنامه، تنها ماهنامه منظم برای نابینایان هستین. این خودش نیازمند هوشه، وگرنه دووم نمی آوردین تو این وضعیت مطبوعات. اسم ببرین، به نظر شما باهوشترین آدمای ایران اگر در جامعه نابینایان میشناسید کسی رو، اسم ببرین و به ما معرفی بکنید، خواهش میکنم.
خدمت رو عرض بکنم، اولا من یک شمای کلی رو در این ارتباط بگم. یه تصور غالبی که در بین مردم وجود داره که نابینا خیلی آدم های باهوشی هست، در حالی که اصلا چنین چیزی از نظر ماهوی وجود نداره. سریال های تلویزیونی ما هم افراد نابینا رو معمولا تو دو بعد خیلی به قول معروف پررنگ میکنم. من سعی میکنم از واژه های
آها برای این میخندی، خب فهمیدم،
پرومود اومدم بگم بعد گفتم پررنگ،
خوب کردی. ببین یه مثال دیگه میخوام برات بزنم که خیلی از این واژه حالا حرف یادت نمیره چون داریم با هم گپ میزنیم. یه مثال دیگه بزنم، مرحوم رئیسی، رئیس جمهور ایران بودن، شهید رئیسی، و یه اشتباهی کردن یه بار به جای پروپاگاندا چی گفتن یادتونه؟ تو یادت علی؟
پروپاکانی
هم چیزی گفتن و این خیلی با شوخی کردن، خیلی به طنز گرفتن. اما من میخوام یه نکته بگم، اگر دقت بکنیم حتی بر اساس یک اشتباه گفتاری، من فکر میکنم به جای پروپاگاندا میتونیم بگیم پرپراکنی، یعنی همون اشتباه لفظی رو تبدیل کنیم به یک واژه فارسی. من اینو پیشنهاد میدم حتی به فرهنگستان زبان و ادب فارسی، پرپراکنی. چون پروپاگاندا یعنی چی؟ یعنی تبلیغات زیاد، یه چیزی رو پررنگ بکنی، اون اطلاعات زیادی در موردش بدی، بزرگ نماییش بکنی. خب ایشان یه اشتباه لفظی کرده، مثلا ما بیایم استفاده کنیم. چرا اصلا اشتباه که خب یه ایرانی شاید به دهنش نچرخه یک واژه فرنگی رو بگی، ولی چی جوری گفته؟ ما اینو یه تغییر کوچولو بدیم میشه پرپراکنی و این میشه فارسی، فارسی بسیار زیبا. درست شد؟
همینطوره،
پیشنهاد دیگه حالا به ذهنم رسید، بفرمایید، خواهش میکنم.
خدمت عرض کنم که عمدتاً کارگردانای ما در فیلم‌های سینمایی، سریال‌های تلویزیونی نابینایان رو یا افراد متکدینشون میدن که حالا این نقش رو دارن ایفا میکنن، یا افراد خیلی باهوشی که مثلا خیلی کارهای اعجاب انگیز و خارق العاده ای انجام میدن. من همینجا دوست دارم بگم که واقعا افراد نابینا و کمبینا تو بحث هوش، حالا اونچه که ما از به قول معروف هوش داریم یاد میکنیم که خیلی آدمای با هوش و زرنگ و اینان، واقعا اینجوری نیست. افراد نابینا به خاطر عدم محرومیت از حس بینایی مجبورن سایر حواسشون رو تقویت بکنن که یکی از اونها شنوایی.
عدم محرومیت از حس بینایی یا محرومیت از حس بینایی؟
محرومیت از حس بینایی.
خوب.
مجبورن که سایر حواس رو تقویت بکنن، حالا میتونه مثل حس
درست.
شنوایی باشه یا حتی تمرکز. ناخودآگاه وقتی شما رو محیط اطراف خودت تمرکزتو بیشتر میکنی، دقت نظر بیشتری به خرج میدی یا حس شنوایی تو تقویت میکنی به خاطر اون آسیب بینایی که باش روبرو هستی، این باعث میشه که شاید تو یه سری از مسائل آدم دقیق تری باشی.
درست.
این هیچ ارتباطی به این نداره که لزوماً هوشبهر بالاتری در واقع داشته باشی. بنابراین این نکته اولیه که دوست دارم همه بدونن که از این جهت افراد نابینا مثل سایر مردم جامعه واقعا هیچ فرقی بینشون.
خانم راضیه پیام فرستادن گفتن سلام مجدد، من چندین ساله با عزیزان نابینا در رفت آمد هستم، در تماس هستم، به شدت توانمند هستن، با پشتکار بسیار بالا. خوبه که ایشون حالا به هوش اشاره نکردن، همون توانمندی رو روش تاکید کردن همچنان که شما فرمودید. بله. یه فیلم یادته که از دهه 60، شما متولد چه سالی هستی امیر جان؟
من 68.
خب پس باید یادتون باشه احتمالاً یه فیلم از اون دهه اسم ببری که یه شخصیت نابینا توش بود.
من دهه 60 رو یادم نمیاد، ولی اولین فیلمی که خودم هم تا حدی توش با این نقش داشتم رنگ خدا بود که
آفرین رنگ خدای مجیدی.
آره
جدیدتره. من میخواستم اشاره بکنم به بیژن امکانیان، نقشش رو بازی کرده بود در گلهای داوودی. مادر این صدا یادتونه؟ آره فکر کنم که با صدای بیژن امکانیان که البته دوبله شده بود. گلهای داوودی یکی از اولین فیلمایی بود که تو دهه 60، یعنی بلافاصله بعد از سال انقلاب،
بله،
به نابینایان پرداخت. مثلا خانم پوران درخشنده تو همون سالها فیلم رابطه رو ساخت، پرنده کوچک خوشبختی رو ساخت. اینا فیلمایی بود که به معلولیت نوجوانان مربوط میشد، به کودکان و نوجوانان مربوط میشد. الان تو این سالها یه خورده کم رنگ تر شده به نظر. حالا شما به رنگ خدا اشاره کردی.
آره خب ما الان تو سالهای اخیر کمتر شاهد این هستیم که به در واقع پدیده معلولیت داره پرداخته میشه. شاید هم به خاطر این باشه که سینما و اساساً فیلم‌های نمایش خانگی به سمت و سوی رفته که بخواد برای مخاطب جذاب‌تر باشه یا یه صنعتی رو شاهد هستیم.
اگه نمیشه به نابینایان بپردازیم و جذاب باشیم؟
چرا، ولی شاید به اون معنا شاید پولساز نباشه،
شاید
بعد تهیه کنند
یا به این راحتی نباشه.
آره سوژه هایی رو کار بکنن که مخاطب بیشتری رو درگیر بکنه، درآمد بیشتری نصیبشون بشه.
درسته.
و خب شاید این وظیفه سازمان های دولتیه که بیان تو این زمینه تو بعد فرهنگ سازی فیلم هایی رو بسازن یا سریال هایی رو بسازن که خیلی دیگه اون بحثه درآمدزایی مبنا و معیار نباشه و بحث فقط بحث فرهنگ سازی در جامعه باشه.
فرهنگ
درست. قانون حمایت از حقوق افراد داره معلولیت داریم که صدا و سیما باید 5 ساعت از برنامه خودش رو به افراد داره معلولیت اختصاص بده. این 5 ساعت موقعی میتونه تاثیرگذار باشه که اصطلاحاً گل برنامه ها در
ساعت مرده پخش نکنیم، بعد بگیم ما انجام دادیم.
های طلایی باشه که مخاطب بتونه ببینه. خب ما خودمون الان تو شبکه رادیو تهران داریم برای نابینایان برنامه سازی میکنیم، برنامه 6 نقطه رادیو تهران. حالا باز الان تایمش یکم خوب شده، اومده عصر. قبلا تایمایی بود که خب
الان میگی تایم ناراحت نیستی که به جاش میشه گفت؟ نه واقعا دیگه به همین سادگی تو زبون ما افتاده. تایم چرا بگیم تایم؟ زمان، وقت، مثلا گاه، هنگام، خیلی جایگزینای دیگه داریم. خیلی ازت ممنونم. میخوای جملتو کامل بکنی چون باید خداحافظی کنم؟
من فقط درخواستم از مدیران سازمان اینه که بیشتر بها بدن به قشر ما، حالا که تو شرایط و تو جامعه‌ای داریم زندگی میکنیم که متاسفانه اون طبقه میانه اجتماعی و کلن خدمات اجتماعی در سالهای اخیر به کمترین سطح خودش نازل پیدا کرده و
خیلی. بگو من
شاهد این هستیم که به نسبت سالهای قبل خیلی از مسائل مبتلا به جامعه هدف ما
درست.
عملا نه دیگه بودجه بهش اختصاص داده میشه، نه از طرف مسئولین بهش بها داده میشه. وقتی مطالبه میکنیم، پیگیری میکنیم، خب میشنویم که دولت و نیازهای اولیهش مونده و امیدوارم واقعا شرایطی فراهم بشه که این قشر 700-800 هزار نفری در کشور که تعداد کمی هم نیست بیشتر بهشون بها داده بشه.
آخه یه کارهایی که اصلا به پول مربوط نمیشه امیر جان، یعنی مثلا کتابخانه ملی ایران آمده دسترسی معلولین رو محدود کرده به منابعش. چرا مثلا شما نمیتونی حضور پیدا بکنی، حضوری بری از منابع استفاده کنی، حتما باید مثلا مجازی یا تو خون. نمیدونم چرا این تبعیض‌ها به خاطر چیه، این نگرش‌های غلط از کجا میاد؟
دلتون بخواد این تبعیض ما داریم تو جامعه، باش دست به گریبان هستیم، انشالله که روز برطرف بشه،
انشالله فرهنگ پروری بشه، رسانه هم موظف کار بکنه. همین گفتگو با شما قدم‌های اوله. خیلی ازت ممنونم، لذت بردم از گفتگو با شما. امیرخان سرمدی، مدیر ماهنامه نسل مانا و عضو هیئت مدیره انجمن نابینایان کشور، افتخاری بود که با هم گپ زدیم. به همه جامعه نابینایان عزیز هم دوباره سلام میفرستم. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، تشکر میکنم از شما، مخاطباتونو به خدای بزرگ میسپارم.
اما دوستان عزیز، قبل از اینکه بریم به بخش بعدی، چون درباره زبان فارسی و سیانت از زبان فارسی و پاسداشت زبان فارسی صحبت کردیم و شما حساسیت‌های دست کم منو میدونین، احترام منو میشناسین به زبان فارسی، به زبان ملی و رسمی ایرانیان، اما بعضی وقتا دیگه شورشو در میارن بعضیا. یعنی برخی حالا حتی ممکنه نام استاد رو یدک بکشن، نام دکتر رو یدک بکشن، برای ما محترم هستن بماند، اما به همکاران من مثلا میگویند که شما به جای سروده فلانی بگو سروده فلانی. این چه حرفیه؟ یا به جای این که مثلا کزین برتر اندیشه بر نگذرد، حتما بگو کزین برتر اندیشه بر نگذرد. چه حرفیه؟ یا به جای آزرده نباش مثلا بگو آزرده نباش. بابا این چه کاری شما میکنید؟ به خدا این خیانت است نه سیانت. این باعث میشه ما یه جوری حرف بزنیم یا شما یه جوری حرف بزنید، مردم فکر میکنن از زبان فارسی حرف زدن و درست حرف زدن چقدر دشوار، این فاصله ها رو فقط بیشتر میکنه. اصلا این درست نیست و من پرهیز میدم دوستان خودم رو، همکاران خودم رو، از آلوده شدن به این جور نگرش ها، برای اینکه فارسی رفقا زبان مردمه، اونجوری که شما حرف میزنید درسته. مرحوم ابوالحسن خان نجفی که خودشون کتاب نوشتن به اسم غلط ننویسیم، استاد زبان و ادب فارسی بودن و مترجم بودن و زبانشناس بودن، ایشان میگفتن غلط مصطلح چیه علی؟ درسته. غلط مصطلح درسته، یعنی اگر یک چیزی رواج پیدا کرد مردم استفاده کردن، زبان اصلا چجوری شکل گرفته؟ با رواج در بین مردم، در گفتگوها آمده. حالا شما میگی بگو سروده، بگو مثلا آزرده، نمیخندن الان؟ میدونین چقدر کلمات ما داریم که صورت عوض کردن، ولی الان یه شکل دیگه رایجه در بین مردم. سلام میکنم به اون دوست عزیزی که این حرفا رو میزنه، اما دوستانم رو پرهیز میدم از اینکه آلوده این نگرش بشن، برای اینکه این فاصله میندازه و حکم خیانت به زبان و ادب فارسی رو داره امروز این جور ادا اطوارها به نظر من. خب بریم ادامه راهشم.
اینجا یکی هست که هر ثانیه خوابت رو میبینه، تو چشم تقویم با نبض ساعت منتظر میشینه، همیشه اون که قرق سکوته دست تو میخونه، درد لحظه رو کسی میفهمه که منتظر میمونه. از وقتی تو رفتی شب حالمو پرسی، شاید اگه تو برگردی بشه از چیزی نترسی، بشه قدر این ثانیه ها رو کنار تو فهمی، شاید اگه تو برگردی بشه از چیزی نترسی، بشه قدر این ثانیه ها رو کنار تو فهمی. جاده ها صادقانه تر بود، هر مسافری که از راه رسید از تو بی خبر بود، من ساعتا رو بیدار نکردم خواب تو ببینم، این لحظه ها رو روشن گذاشتم تا منتظر بشینم. از وقتی تو رفتی شب حالم رو پرسید، شاید اگه تو برگردی بشه از چیزی نترسید، بشه قدر این ثانیه ها رو کنار تو فهمید، شاید اگه تو برگردی بشه از چیزی نترسید، بشه قدر این ثانیه ها رو کنار تو فهمید.
عزیزان شنونده، همچنان با ما همراهید با برنامه راه شب از رادیو ایران در فصل زیبا و رنگارنگ پاییز، اون هم مهماه سال 1404. اجازه میخوام هفته نیروی انتظامی رو به همه سبزپوشان این نیروی گرانقدر تبریک و تهنیت عرض کنم. من در این فرصت مهمان عزیزی دارم، جناب سرهنگ علی همخانی، معاون محترم فرهنگی اجتماعی پلیس پایتخت. سلام، شب شما بخیر.
سلام عرض کردم خدمت شما برادر عزیزم جناب آقای سنجری، همیشه همراه پلیس که زحمات زیادی متحمل میشین در برنامه‌تون، و همچنین سلام و ادب و احترام و شب بخیر خدمت شنوندگان برنامه راه شب رادیو ایران، که ایشالله که همیشه پیروز و سربلند باشن، در خدمتون هستیم.
بزرگوارید جناب همخانی، اگه امکان دارید در هفته نیروی انتظامی چه برنامه‌هایی رو دارید؟
خدمت همکاران پرتلاش و زحمتکش خودم به ویژه خانواده‌های محترمشون یه تبریک جانانه داشته باشم، و این هفته بر همه صف‌پوشان مبارک باشه ان شاء الله. پلیس همواره در طول سال به عنوان یک خادم و یک خدمتگزار در خدمت شهروندان عزیز بوده و در این خصوص هیچ کوتاهی را نداشت. یک سری برنامه‌های مضاعف همش هم در جهت خدمت رسانی و به اصطلاح در خدمت شهروندان بودن برنامه‌های پلیس، که به عنوان مثال عرض کنم خدمتون، ما با برگزاری میز خدمت در نماز جمعه شهر تهران که سخنران پیش از خطبه نمازم سردار سرتیپ محمدیان فرمانده انتظامی تهران بزرگ بودن، با برگزاری میز خدمت تمام تلاشمون بر این بود عزیزانی که مراجعه میکنن و اونجا ما مشکلشون رو در محل حل کنیم. و آمارم بدم خدمت شنوندگان عزیز، 670 نفر از شهروندان مراجعه کردن و در محل برگزاری میز خدمت مشکلشون مرتفع شد، چون از همه پلیسای ما، پلیس پیشگیری، پلیس مبارزه با مواد مخدر، پلیس راهنمای رانندگی، پلیس آگاهی و همه پلیس‌ها مراجعه کرده بودند، و هر عزیزی که مراجعه می‌کرد به پلیس مربوطه خودش ارجاع داده می‌شد و در همون مکان مشکلش حل می‌شد. گاهن شاید یکی دو نفر خیلی مشکلشون حادتر بود، اینقدر برای ما اهمیت داشت، تلفن از عزیزان عکس می‌کردیم و باهاش در ارتباطیم که روزهای بعد حتما از اون پلیس مربوطه که باید این کار انجام بده پیگیری می‌کنیم که ایشالله مشکلشون حل بشه. همکاران من با تلاش مضاعف بیشتر تمام توانشون بر این گذاشتن که ما بتونم خدمت رسانی بیشتری به شهروندان انجام بدیم. خود پلیس دوست داره مثل اهدا و خون داریم تو برنامه‌مون هست که به شهروندانی که در بیمارستان‌ها هستن و نیاز به خون دارن پلیس این هماهنگی انجام بده که در خدمت این عزیزان هم به عنوان نمونه باشه.
با توجه به توضیحاتی که فرمودید میخوام بپرسم که چه شد شما تصمیم گرفتید در نیروی انتظامی فعالیت داشته باشید؟
معمولاً کسی که شغلی را انتخاب میکنه ابتدا باید علاقه‌مند باشه، که من بسیار به شغلم علاقه‌مندم و یکی از آرزوهام این بود که پلیس بشم.
اهل کجا هستید؟
من اهل کرمانشاه هستم با افتخار.
چند سال ازدواج کردید؟
حدود 23 سال ازدواج کردم.
ثمره این ازدواج چند فرزند هست؟
ثمره این ازدواج که باران رحمت الهی 3 فرزند دختره.
اگر همین الان دختر خانم ها و همسر گرامی رادیو رو روشن بکنن و به برنامه راه شب گوش بدن چه دارید بهشون بگید؟
میخوام سلام عرض کنم خدمت دخترای گل خودم، بهشونم افتخار میکنم که به لطف پروردگار 2 تا از دخترای من الان دانشجو هستم و در دانشگاه تهران دارن تحصیل میکنن و فرزند کوچیکم که در مقطع متوسطه اول داره درسشو میخونه.
دلم میخواد با اون گویش زیبای کرمانشاهی یه حال هوایی با همکارانتون در سراسر کشور داشته باشید، به ویژه شنوندگان راه شب در تمام دنیا.
شنوندگان راه شب سلام عرض کنم خدمتتان که ایشالله حالتان همیشه خوب بود و هفته انتظامیش تبریک عرض کنم خدمت تمام سبدوشان در سراسر کشور، ایشالله که همیشه پیروز و موفق.
سپاسگزارم، برای شما آرزوی سلامتی دارم، ایشالله در انجام رسالتی که بردوش دارید همواره موفق باشید. شما همچنان شنونده برنامه راه شب از رادیو ایران هستید.
احمد رضا مدرسی، سلام به شیراز سلام میکنم. خیلی ممنونم، خیلی ممنون، چقدر با محبت نوشته که لطفاً دوباره تشریف بیارین شیراز، ما در خدمتیم. قربونت برم، خیلی ممنون از محبت و مهربونیت. واقعاً از شیراز خسته نمیشادم، یعنی به راستی شباش یه جور، روزاش یه جور، هر گوشش که میری لذت بخش. ما تو کوچه هاش هم رفتیم، جایی که حالا ممکنه فکرشو نکنی، ولی یه دوست عزیزی آقای خلیل شفیعی اونجا هستن، از شاعران شیرازی راهنمایی کردن، یه جاهای جذابی هست. ولی تموم نشد، یه جای جذابی رفتیم ولی همچنان چشم. امیدوارم که فرصت پیش بیاد این افتخار رو پیدا کنم به پیشگاه شما برسم. غلام حسین رضایی از کرمان، سلام بر شما، خیلی متشکرم اشاره کردی به ابو سعید ابوالخیر. بله، شاعر و عارف نامی ایران رو یاد کردی از قرن 4 و 5. ببین غلام حسین رضایی برگشته به صدها سال پیش و یاد کرده از یک هوشمند بزرگ ایرانی در ادب و عرفان.
من به خودم میبالم که یک ایرانی هستم، از این سرمایه هایی که چه فکری، چه علمی، چه معنوی این مملکت رو حفظ کرده سپاس گذارم. از جمله فردوسی بزرگ که زبان فارسی را گرامی داشت، دانشمندانمون حکیم بوعلی سینا و همین اواخر دکتر سمیعی، دکتر حسابی و سرداران ما که با جانشو این مملکت رو حفظ کرده، باکری ها، سردار سلیمانی، باقری، حاجی زاده ها، برادر شهیدم محمد رضا آزمون‌لاکنی که با خونشون این مملکت رو حفظ کرده. و به خودم میبالم که با وجود اینا این مملکت هیچ موقع فراموش نخواهد شد. با تشکر، محمد حسین کنی از تهران.
دوستی پیامک فرستادن که آقا شهاب در همین گزارشی که پخش کردیم کلمه گاهن رو شنیدید. بله از زبان مهمان شنیدید. من واقعا آرزو میکنم یه روزی اگر بنا باشه سانسور، حتی ممیزی ما میگیم در فرهنگ کشورمون، اگر قرار ممیزی اعمال بشود، سخت گیرانه هم اعمال بشود، روی زبان اعمال بشه. یعنی مثلا حسین آقا، یه تهیه کننده، دوستان دیگه اگه میشنون یکی داره میگه گاهن، خواهشن، این غلط ها، اینا رو اصلاح که نمیشه کرد، حداقل حذف میشه کرد. بنابراین بله خب خیلی فاصله داریم، ولی نمیشه یقه مهمان برنامه رو بگیریم هر دقیقه. میدونید حالا امیر جان مهمان عزیز ما بود، گپ زدیم، صمیمی شدیم، من یادآوری میکردم بهشون چند نکته رو، اما خب نمیشه مثلا گاهی وقتا نماینده مجلس حرف میزنه، غلط حرف میزنه، آقا بگی نماینده درست. البته باید گفت واقعا به هر کسی که غلط حرف میزنه باید تذکر بده.
هوش ایرانی سرآمد در جهان بوده و هست. زمانی که رودکی داشتیم خیلی از کشورها هنوز الفبای اولیه موسیقی را کشف نکرده بودند. کشاورزی ایران نمونه بود. ساختمان‌های تاریخی ما مثل منار جنبان که سالها قبل بدون وسایل مدرن امروزی ساخته شده، یا پیشکسوتان علمی ما که بعضی ها در کشورهای دیگر می‌درخشند. ولی حقیقت سالهای اخیر احساس میکنم از نظر محتوای آموزشی و استفاده از هوش افت تحصیلی داریم که باید مسئولین محترم توجه ویژه داشته باشند. هاشم فربود، سابق.
یکی از بهترین هوش ها هم نام ببرم از آقای دکتر حسابی که به یه استعداد وافر و زیادی داشتن و اگر ما بخوایم ایران پیشرفت بکنه باید به دکتر حسابی ها کمک کنیم که استعدادشون شکوفا بشه و بتونن در این عرصه قدم بردارن. خیلی ممنون، خدا نگهدار.
ارادتمند مهین قربانی، چه بودی اردلان ماه مهربان بودی، که حال ما نچونیم بودی ار چنان بودی. بگفتمی که چه ارزد نسیم طره دوست، گرم به هر سر مویی هزار جان بودی.
این هفته چون به نام استان فارسه، من میخوام از گنجینه های این استان بگم. یاد کنم از ناصر دیوان کازرونی که در مقابل استکبار ایستادگی کردن و واقعا کشور عزیزمون ظرفیت های بالقوه‌ای داره که میشه بالفعلش کرد، و مردمی که همیشه زمان شناس بودن و میدونستن که نباید نسبت مسائل جامعه، ناهنجاری ها و مسائل منطقه بی تفاوت باشن و باید به موقع عمل کنن. یاد کردم از ناصر دیوان کازرونی که به موقع ایستادگی کرد و نشون داد غیرت و مردانگی رو. انشالله که ما جوان ها هم بتونیم راه این عزیزان رو ادامه بدیم. رازی از کازرون، خدا نشد.
واقعا به شما افتخار میکنم، به یکایک که شما اون عزیزی که از دکتر حسابی یاد کردین، خیلی متشکرم. چون من تو راه که می آمدم به ذهنم رسید واقعا دکتر حسابی چقدر هوشمند بوده، همین نقش و تأثیری که در نظام دانشگاهی ما داشته، در راه اندازی دانشگاه تهران مثلا، این چیزی که از او به ارث رسیده به ما، باید احترام بگذاریم. یه کتابی هست به نام استاد عشق که درباره دکتر حسابی است و خدماتش و خاطرات و مسائلی که ممکنه شما رو خوشحال بکنه. و البته یه کتاب دیگه هم منتشر شده که با اون اشتباه نگیرین، استاد عشق خانم فریده شاکری، که من خودم زمانی که ناشر بودم منتشر کردم و الان دیگه اون چاپ نمیشه. حالا تو جستجوها گفتم که به اشتباه نیافتید. خانم رازیه، بی تفاوت میدونی که یه گرت برداریه. در فارسی بهترین انتخاب این است که به جاش بگیم بی اعتنا یا بی اعتنایی. درود بر یکایی که شما. اما امید دولت شاهی از استان اردبیل نوشتین که لطفاً حاضری منو بزنین. با افتخار، خیلی متشکرم رفیق. علی از شیراز، ممنونم که همراه ما هستی. دوست نازنین دیگر که اسمشون رو ننوشتن، نوشتن عرض ادب و احترام دارم. درود بر شما، خیلی متشکرم. نوشتین آقا شهاب شهرزاد انقدر حق واژه‌ها رو در صحبت کردن و خوانش اشعار